بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطع بخشی از کمک های فنی آژانس به ایران را تصویب کند. رهبران حماس و فتح بر سر تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی به نتیجه نرسیدند. مقام های آمریکایی و کره شمالی امروز در نیویورک دیدار تاریخی خود را با هدف عادی سازی روابط دو کشور آغاز می کنند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 14 اسفند ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 5 مارس سال 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که طی 30 دقیقه آینده میشنویم، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از کیان معنوی.
خانم ها آقایان، با درود فراوان. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار می‌رود قطع بخشی از کمک‌های فنی آژانس به ایران را در هفته جاری به تصویب برساند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خود را امروز دوشنبه در وین مقر آژانس آغاز می‌کند. در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در 23 ماه دسامبر سال گذشته که تحریم‌های محدودی را علیه برنامه هسته‌ای ایران مجاز کرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت حدود نیمی از کمک‌های فنی خود را به ایران قطع کند. گفتگوهای محمود عباس رهبر سازمان فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس و نخست وزیر دولت فلسطینی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی بدون نتیجه پایان یافت. رهبران دو جناح رقیب روز یکشنبه بیش از 3 ساعت در غزه با یکدیگر گفتگو کردند. ماه گذشته محمود عباس و اسماعیل هنیه در نشستی در مکه که از سوی عربستان سعودی به منظور پایان بخشیدن به مناقشات داخلی میان فلسطینیان ترتیب داده شده بود، تعهد کردند در مورد رسیدن به یک توافق کلی و تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی تلاش کنند. مقامات ایالات متحده آمریکا و کره شمالی امروز دوشنبه دیدار تاریخی خود را با هدف عادی‌سازی روابط دو کشور آغاز می‌کنند. کریستوفر هیل، معاون وزیر امور خارجه آمریکا که ریاست تیم آمریکایی در مذاکرات 6 جانبه را به عهده دارد، و کیم کیگوان، همتای کره شمالی، امشب قرار است در نیویورک شام را با یکدیگر صرف کنند و سپس روز سه‌شنبه فردا گفتگوهای خود را در زمینه عادی‌سازی روابط دو کشور آغاز کنند. کنگره ملی خلق چین نشست سالانه خود را امروز در پکن آغاز کرد. ون جیاباو نخست وزیر چین در جلسه گشایش کنگره خطاب به 3000 نماینده شرکت کننده در این نشست گفت چین تصمیم دارد در سال جاری میلادی همزمان با ابقای رشد سریع اقتصادی کشور در ذخیره انرژی و همچنین کاهش گازهای گلخانه‌ای و مواد آلاینده بکوشد. نخست وزیر چین در بخش دیگری از سخنانش افزود چین آماده است در کنار سایر کشورها در مورد مسائل امنیت جهانی همکاری کند، اما در مورد تایوان بار دیگر مخالفت کشورش را با استقلال این جزیره تکرار کرد. وی همچنین خواهان بهبود بخشیدن و مدرن کردن تسلیحات نظامی چین شد. روز یکشنبه چین اعلام کرد تصمیم دارد بودجه نظامی خود را 17.8% افزایش دهد. روز یکشنبه صدها سرباز آمریکایی و عراقی وارد شهرک صدر شده و در پیگرد شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه در این منطقه را آغاز کردند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند نیروهای عراقی و آمریکایی همچنین ایستگاه‌های بازرسی در حومه شهر شهرک صدر را برپا کردند. شهرک صدر مقر اصلی گروه شبه نظامی ارتش مهدی است.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. در واکنش به ادامه مخالفت جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه جهانی امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطع همکاری آژانس با بیش از 20 پروژه اتمی ایران را بررسی می کند. در نخستین گزارش مجله بامدادی. یک گروه دیگر از فعالان مذهبی آمریکایی برای پیشبرد دوستی بین ایران و ایالات متحده وارد تهران شدند و طی یک هفته اقامت خود در ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار می‌کنند. مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه سال 1386 ایران را تصویب کرد، اما به گفته مقامات جمهوری اسلامی در سالی که نزدیک به پایان است، دولت در تراز بازرگانی خارجی خود معادل 32 میلیارد دلار کسری بودجه دارد. گفتگویی داریم با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن آمریکا. روزنامه کیهان در تهران از دستگیر شدن زنان ایرانی در روز یکشنبه ابراز خرسندی کرده و آنها را ائتلافی برای براندازی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در مجله بامدادی روزنامه کیهان و سایر روزنامه‌های صبح را ورق می‌زنیم. همچنین به رویدادهای تاریخی در روزی چون امروز نیز نگاه می‌کنیم و البته از خبرهای دنیای ورزش نیز شما را آگاه می‌سازیم. همراه گزارش های دیگر در مجله بامدادی امروز با رادیو فردا باشید. در واکنش به ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواستهای جامعه بین المللی در زمینه برنامه‌های اتمی، امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطع همکاری آژانس با بیش از 20 پروژه اتمی ایران را بررسی می کند. بهمن باستانی گزارش می دهد.
آنچه مورد نظر شورای حکام آژانس است، مخالفت ایران با درخواست‌های پیشین این شورا و نیز رد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که از جمهوری اسلامی خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را معلق کند و ساختمان مجتمع آب سنگین عراق را به حال تعلیق درآورد. از اورانیوم بسیار غنی شده و از پلوتونیوم به دست آمده از زباله‌های سوخت نیروگاه آب سنگین می‌توان در تولید بمب اتم استفاده کرد. جمهوری اسلامی می‌گوید همه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و سوءظن جامعه بین‌الملل ناوارد و قطعنامه‌های آژانس و شورای امنیت سازمان ملل بی‌اعتبار است. از سوی دیگر غرب می‌گوید سابقه 20 سال پنهانکاری مورد اعتراف خود جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای جایی برای اعتماد کامل به حکومت ایران نمی‌گذارد، به ویژه که جمهوری اسلامی نه فقط قطعنامه‌های جامعه بین‌الملل را اجرا نمی‌کند، بلکه از نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ایش هم گاه جلوگیری می‌کند. کمتر از 3 ماه پیش در اواخر ماه دسامبر گذشته بود که جمهوری اسلامی درخواست نصب دوربین‌های نظارتی آژانس را در بخشی از تأسیسات نطنز رد کرد. علی‌رغم تبلیغات رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر نصب همه دوربین‌های مورد درخواست آژانس، خبرگزاری فرانسه و رویتر گزارش می‌دهند که این دوربین‌ها هنوز نصب نشده و به گفته یک دیپلمات اروپایی که به دلیل محرمانه بودن موضوع نخواست نامش فاش شود، عدم نصب این دوربین‌ها جامعه بین‌الملل را از آنچه در زیرزمین‌های نطنز می‌گذرد نامطلع می‌گذارد. اقدام اخیر دیگر جمهوری اسلامی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بسیار پرسش برانگیز بوده است، عدم صدور اجازه ورود به 38 بازرس آژانس به ایران بود در ماه ژانویه، کمتر از 2 ماه پیش. دولت ایران بعداً اعلام کرد که یکی از این 38 بازرس آژانس جاسوس بوده است. به هر حال این اقدامات جمهوری اسلامی و همچنین پایان یافتن مهلت قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل زمینه ساز نشست امروز شورای حکام آژانس است که به بررسی پیشنهاد ماه گذشته محمد البرادعی می‌پردازد. آقای البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته پیشنهاد قطع کامل یا ناقص همکاری در 18 پروژه اتمی با ایران را ارائه داد. تا کنون همکاری آژانس با ایران در 5 پروژه به طور کامل قطع شده است و به آن 18 پروژه پیشنهاد اولیه شماری دیگر هم افزوده شده که در مجموع به گزارش رویتر شورای حکام این هفته بیش از 20 پروژه اتمی ایران را در پیش رو دارد که احتمالاً قطع همکاری آژانس با همه آنها را تصویب خواهد کرد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال قطع همکاری با بیش از 20 پروژه اتمی ایران را بررسی می‌کند. گزارشی بود از بهمن باستانی. در گزارش دیگر روز یکشنبه یک گروه از فعالان مذهبی با عقاید و ادیان گوناگون برای پیشبرد دوستی بین ایران و ایالات متحده وارد تهران شدند. این گروه که مقرشان در آمریکا قرار دارد، هدف از دیدار یک هفته خود را تلاش برای رفع اختلافات دو کشور خواندند. سیمای جمهوری اسلامی یا تلویزیون دولتی ایران اعلام داشت در حدود 24 تن از اعضای این گروه مذهبی آمریکایی که مقرش در نیویورک قرار دارد روز یکشنبه به دیدار عده‌ای از جانبازان جنگ ایران عراق رفتند و در اولین برنامه خود با آنها به گفتگو نشستند. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هدف از دیدار گروه موسوم به دوستی برای آشتی پیشبرد صلح و دوستی بین ایران و ایالات متحده است. این دومین گروه از فعالان مذهبی آمریکایی به شمار می آید که طی دو هفته گذشته به ایران سفر کردند. گروه دوستی برای آشتی قرار است مدت یک هفته در ایران به سر برند. در وبسایت این گروه آمده است که اعضای گروه در نظر دارند به عنوان دیپلمات‌های غیر دولتی با مردم عادی و همچنین رهبران مذهبی و سیاسی ایران دیدار کنند. لیلا زند، هماهنگ کننده سفر ایران این گروه، در بیانیه‌ای در وبسایت آنان اظهار امیدواری کرده است که این هیئت نمادی از آرزوی بسیاری از آمریکاییان باشد که خواهان صلح و آرامش بین دو کشورند. دو هفته پیش یک هیئت مسیحی از کمیته کلیساهای منونایت به ایران سفر کردند و با رهبران سیاسی و مذهبی ایران به گفتگو نشستند. اعضای این کلیسا به غسل تعمید اعتقاد ندارند. آنها در طول اقامت خود در ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دیدار کردند. در این دیدار آقای احمدی نژاد اعلام داشت که مردم ایران با آمریکاییان اختلافی ندارند، اما مخالف سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مقابل یکدیگر سفارایی کردند و تاکنون فشارهای ایالات متحده و یاران غربیش نتوانسته است جمهوری اسلامی را برای توقف روند غنی‌سازی اورانیومش متقاعد سازد. دولت‌های غربی عقیده دارند که هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن برنامه هسته‌ای دستیابی به سلاح اتمی است، اما مقام‌های ایرانی همواره این موضوع را تکذیب کردند. در این حال طی چند هفته اخیر واشنگتن تهران را متهم کرده است که با ارسال کمک و سلاح به ستیزجویان عراقی نیروهای آمریکایی را به خطر انداخته و حمله به آنها را تشدید کرده است. دولت جمهوری اسلامی این اتهامات را تکذیب می کند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:13:05 است. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 1386 کشور را تصویب کرد. هاشم رهبری، رئیس کل گمرک ایران می گوید در سالی که اینک به پایان می رسد و تنها در 11 ماهه نخست آن دولت در تراز بازرگانی خارجی معادل 32 میلیارد دلار کسری بودجه دارد که در تاریخ ایران یک رکورد بی سابقه به شمار می رود. امیر آرمین از دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، درباره این کسری بزرگتر از بازرگانی خارجی می پرسد. کامران دادخواه:
اقتصاد ایران به نفت وابسته است و در نتیجه الان که کشورهای مختلف مثل چین و هند و غیره وارد صحنه جهانی میشن، ایران اصلا امکان این که وارد بشه و به یه نحوی صادرات داشته باشه و در صحنه اقتصاد جهانی که به حساب بیاد براش وجود نداره. برای اینکه 46 میلیارد دلار فقط در 11 ماه وارد میکنن، چیزی در مقابلش عملا صادر نشده و اون چیزی که کسری مونده اومدن پول نفت این رو ترمیم کرده. حالا درآمد نفت بالاست به دلیل قیمت بالای قیمت نفت، بنابراین صادرات لطمه میخوره، نمیتونه ایران رقابت بکنه. از طرف دیگه وقتی هم که درآمد نفت بیفته، اقتصاد به کل حالت متلاشی شدن پیدا میکنه، برای هیچ امکانی این که حتی زندگی روزمره رو بگذرونه نداره. راههای مختلف مسئله اشکال پیدا میکنه. قیمت ریال الان در دنیا بالاست، در حالی که اگر پول نفت نبود قیمت ریال یه حالت واقعی پیدا میکرد و اون وقت میتونست رقابت کنه. همونطور که ملاحظه میکنیم چین به هیچ عنوان حاضر نیست قیمت یوان رو بالا ببره برای اینکه قدرت رقابتش لط نمیزنه، در حالی که در ایران این بالا نگه داشته شده، عملا صادراتی انجام نمیشه و واردات تمام صنایع ایران رو متلاشی.
آقای دکتر دادخوا، گفته شده، یعنی خود نمایندگان مجلس گفتن و به اصطلاح حکومتیان، که بودجه‌ای که روز یکشنبه در مجلس کلیاتش به تصویب رسید بر اساس یک ارقام غیر واقعی تنظیم شده، از جمله اینکه قیمت نفت رو با آنکه رئیس دولت گفته 33 دلار بشکه‌ای، ولی میگن در حدود بشکه‌ای 47 دلار با توجه به اون پیچیدگی‌های محاسبه و حساب شرکت‌های دولتی اینا رو که به حساب آوردن، دیدن که نفت رو دولت بر اساس بشکه‌ای 43 44 دلار یا شاید هم بیشتر قرار داده. سایر ارقام بودجه هم همینطور میگن که خیلی غیر کارشناسانه است. به نظر شما این یه همچین بودجه غیر واقع بینانه‌ای در روند اجراش چجوری به چه مشکلاتی برخورد خواهد کرد؟
اگر که قیمت نفت بیفته و درآمد نفت بیاد پایین، اولین کاری که دولت میکنه حجم نقدینگی رو بالا میبره، یعنی شروع میکنه قرض کردن از بانک مرکزی. نقدینگی در ایران در یک حالتی است که اگر در کشور حساب کتابدار اینطور انجام میشد، دولت ساقط شده بود خیلی خیلی زودتر. مردم ایران مردم صبوری هستند که همه چیز رو تحمل کردن. بنابراین اولین اشکال این بودجه این است که اگر که قیمت نفت بیفته پایین، تورم ایجاد خواهد شد، به بسیاری مشکلات دیگه برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد. اما اگر همین قیمت هم بمونه، همین امسال باز دوباره مسئله بلند مدت مشکل ایجاد خواهد کرد. یعنی وابستگی به این درآمد نفت، به این قیمت نفت بیشتر و بیشتر میشه. یک سیلی است که اقتصاد ایران از بعد از جنگ دوم جهانی طی کرده تا امروز، در حالی که کشورهای دیگه به راه درست صحیح افتادن، ما همینطور به این ارث پدری بیشتر و بیشتر وابسته.
ساعت 7:16:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد، درباره بودجه سال 1386 ایران با همکارم امیر آرمین گفتگو میکرد و اینک فرصت مناسبی است تا فریبرز سروش ما را از نرخ ارز و طلا آگاه کند.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا 9280 ریال، یورو 12232 ریال، پوند انگلیس 18067 ریال و 100 ین ژاپن 7981 ریال فروخته شد. در صرافی‌های مجاز و بانک ها نیز 1 دلار آمریکا 9255 ریال، یورو 12227 ریال، پوند انگلیس 17999 ریال و 100 ین ژاپن 7940 ریال قیمت داشت. در بازار طلا فروشان هم یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1,820,000 ریال و طرح جدید 1,518,000 ریال و یک گرم طلای 18 عیار هم 146,400 ریال ارزش داشت.
و اینک شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
به دنبال دستگیری روز گذشته ده ها تن از فعالان حقوق زنان در تهران، روزنامه کیهان که در هفته های اخیر بارها با چاپ اسامی فعالان حقوق زنان آنان را عامل آمریکا و هلند معرفی کرده بود، از این دستگیری ها ابراز خوشحالی کرده است. این روزنامه در ستون اخبار ویژه خود بار دیگر فعالان کمپین 1,000,000 امضا به منظور درخواست قوانین برابر برای زنان را متهم به دست داشتن در براندازی نرم کرده است. این روزنامه در ادامه با نام بردن از سیمین بهبهانی، شیرین عبادی، شهلا شرکت، منیرو روانی پور، فرهاد آیش، جعفر پناهی، فریده غیرت، فاطمه راکعی، زهرا اشراقی، نوه آیت الله خمینی، زهره آقاجری، زهرا نوری، فخر و سادات محتشمی پور و آذر منصوری آنان را به عنوان حامیان دیگر حقوق زنان معرفی کرده و ادعا کرده که فعالان حقوق زنان ایران با تروریست ها و کمونیست ها در ارتباط بودند. کیهان جنبش زنان را بزرگترین ائتلاف میان سکولارها، لیبرالها و لائیکها برای براندازی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. روزنامه کارگزاران عنوان اصلی خود را به افشای تخلفات مالی معاون رئیس جمهوری اسلامی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، کمیسیون فرهنگی مجلس سوم بهمن امسال نامه‌ای را درباره عملکرد اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی به رئیس جمهوری ارسال کردند. اما به دنبال بی‌پاسخ ماندن این نامه از سوی آقای احمدی نژاد، با گذشت بیش از یک ماه متن آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. کارگزاران نوشته که در این نامه صرف هزینه‌های کلان و بی‌حساب در یک سال گذشته، غیر شفاف بودن صورت حساب‌های دریافت و پرداخت و حساب نهایی سازمان میراث فرهنگی و هزینه کرد ارقامی میلیاردی همچون دستور غیرقانونی پرداخت 7 میلیارد تومان به صندوق احیای آثار تاریخی و هزینه فاقد سند این مبلغ از جمله تخلفات معاون احمدی نژاد ذکر شده است. روزنامه رسالت به نقل از یکی از اعضای مجلس به حکومت ایران پیشنهاد کرده تا با پیگیری بیشتر تلاش کنند سوخت هسته‌ای خریداری شده از سوریه را وارد کشور کنند. روزنامه سرمایه خبر داده که اکبر عالمی نماینده تبریز در مجلس به اتهام نشر اکاذیب و توهین و افترا به دادسرای دولت احضار شده است. به نوشته این روزنامه دلیل احضار آقای عالمی طرح 2 سوال از وزیر دفاع در مورد دخالت سرداران سپاه و فرماندهان بسیج در امور سیاسی در استان هاست که شکایت رئیس بازرسی فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه و نیز ستاد فرماندهی این نیرو را به دنبال داشته است. عالمی یک روز قبل از احضار به دادگاه متن طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی و فراخواندن وی به مجلس را منتشر کرده بود. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود بخشی از گزارش هیئت 3 نفره رئیس قوه قضاییه در مورد فرار شهرام جزایری را منتشر کرده و نوشته قاضی حسین زاده که از طرف الیاس محمودی رئیس مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اجتماعی به عنوان امین اموال شهرام جزایری منصوب شده بود از نزدیکان الیاس محمودی بوده و از طرف شهرام جزایری به سمت رئیس هیئت مدیره تعدادی از شرکت‌های وی منصوب شده بود. روزنامه اعتماد از اعتراض دانشجویان شیرازی نسبت به وضعیت سخت در دانشگاه‌ها خبر داده است. به نوشته این روزنامه اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شیراز نسبت به منع تحصیل دانشجویان، احضار دانشجویان، توقیف نشریات دانشجویی، تعلیق فعالیت‌های تشکل‌ها و انجمن اسلامی، اعلام غیر رسمی بودن برخی انجمن‌ها و عدم همکاری با آنان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که دولت مشغول تصویه حساب سیاسی و انتخاباتی با دانشجو.
ساعت 7:22:20 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و حال ببینیم که در روزی چون امروز چه رویداد است. از مرسده فهیم. در روزی چون امروز،
صد و پنجاه سال پیش در روزی چون امروز، فرستادگان ناصرالدین شاه و نمایندگان دولت انگلیس معاهده پاریس را امضا کردند. به موجب این معاهده نیروهای ایران از هرات و بخشای دیگر افغانستان خارج شدند. 40 سال پیش در 14 اسفند ماه سال 1345 خورشیدی، دکتر محمد مصدق، سیاستمدار و رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران، در سن 87 سالگی درگذشت. وی چند بار به نخست وزیری رسید، اما پس از رویداد 28 مرداد دستگیر و زندانی شد. دکتر مصدق پس از گذراندن 3 سال در زندان به حالت تبعید در روستای احمدآباد به سر برد و در منزل خود در احمدآباد به خاک سپرده شد. در 14 اسفند سال 1342 خورشیدی، نزدیک به 9 ماه پس از تظاهرات خرداد ماه، محاکمه چند تن از مخالفان شاه در دادگاه تجدید نظر نظامی به ریاست تیمسار عباس قره‌باغی آغاز شد. 28 سال پیش در 14 اسفند سال 1357 خورشیدی، در نخستین هفته های انقلاب اسلامی، 6 تن از بلندپایگان نظام سلطنتی در یک محاکمه کوتاه محکوم به اعدام شدند و بلافاصله این احکام در مورد آنان به اجرا درآمد. در 5 مارس سال 1512 میلادی، مرکاتور، جغرافیدان بلژیکی و مبتکر نقشه‌های جهان نما به دنیا آمد. روش مرکاتور استفاده از تصویر استوانه‌ای بود که امروز نیز در بیشتر نقشه‌ها از این اصول استفاده می‌شود. در روزی چون امروز، در 5 مارس سال 1953 میلادی، جوزف استالین، رهبر شوروی سابق، پس از 4 روز اغما درگذشت. در 5 مارس سال 1956 دیوان عالی ایالات متحده اعلام داشت که جدا بودن دانش آموزان و دانشجویان سیاه‌پوست از همتایان سفیدپوست خود غیرقانونی است.
اینک نوبت میرسد به خبرهایی از دنیای ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 24 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا یکشنبه شب با برگزاری 2 خاتمه یافت. در این دیدارها که بین تیم‌های میانه جدول و برای رسیدن به منطقه امن رده‌بندی بود، انرژی کاتبوس در خانه بورسیا دورتموند و در حضور بیش از 64,000 تماشاگر با نتیجه 3-2 میزبانش را شکست داد و ماینز هم با نتیجه 1-2 در زمین آلمانی آخن مغلوب شد. مسابقه انرژی کاتبوس و بورسیا دورتموند را یک داور ایرانی ساکن در آلمان به نام بابک رفعتی قضاوت کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم شالکه با 49 امتیاز پرچمدار است و تیم‌های وردر برمن، اشتوتگارت و بایر مونیخ هم به عنوان مدعیان جدی در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار دارند. در ادامه هفته 29 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس هم یکشنبه شب 2 مسابقه برگزار شد که طی آنها بولتون که بازیکن ملی پوش ایرانیش آندرانیک تیموریان را از دقیقه 79 به همراه داشت، در ورزشگاه خانگیش ریباک استادیوم و در حضور 21,743 تماشاگر با نتیجه 1-2 مغلوب بلکبرن شد و تاتنهام در یک دیدار پرگل و مهیج 4-3 میزبانش وست هام را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره تیم منچستر یونایتد با 72 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های چلسی، لیورپول و آرسنال نیز در مکان‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. ادامه این بازی‌ها روز چهارشنبه پیگیری می‌شود که طی 2 مسابقه معوقه از هفته‌های قبل چلسی به مهمانی منچستر سیتی می‌رود و آستون ویلا هم میزبان آرسنال خواهد بود. و در فوتبال ایران سرمربی تیم استقلال تهران ضمن انتقاد از مشکلات مدیریتی این باشگاه گفت جای تأسف دارد که باشگاه بزرگ و سابقه داری مثل استقلال که از آن به عنوان یکی از قطب‌های اصلی فوتبال ایران نام برده می‌شود از داشتن یک زمین تمرین اختصاصی محروم است. صمد مرفاوی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین افزود ما باید مثل خانه بدوشان از یک زمین تمرین به زمین دیگری کوچ کرده و در این شرایط نابسامان تمرین کنیم. 2 باشگاه پرطرفدار تهرانی یعنی استقلال و پرسپولیس زیر نظر سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی اداره می شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینک وضع هوای امروز ایران را می شنویم از فریبرز سروش.
هوای امروز.
امروز سامانه ای بارشزا از منطقه غربی وارد ایران می شود و نواحی شمال غرب، غرب و تا حدودی جنوب غربی، سپس نواحی مرکزی، همچنین شمال و شمال شرقی از جوی ناپایدار برخوردار می شوند که پیامد آن بارش برف و باران است، ضمن آن که با توجه به ریزش هوای سرد در مناطق شمالی، افت دما بین 5-10 درجه به دور از انتظار نیست. با این حال وضعیت جوی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و ایلام، قسمتی ابری، به تدریج افزایش ابر و بارش برف و باران و آسمان استانهای اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سگانه خراسان، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد صاف تا قسمتی ابری با افزایش تدریجی ابر و آسمان استانهای زنجان، کردستان، کرمانشاه و گیلان نیز نیمه ابری، در اواخر وقت تمام ابری همراه با بارش برف و باران پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری، به تدریج افزایش ابر، غبار صبحگاهی و آلودگی هوا برآورد شده و حداکثر دما در این شهر 16 و حداقل آن نیز 6 درجه سانتیگراد ثبت شده. همچنین فیروزکوه با 9 درجه زیر صفر سردترین و بندر چابهار با 26 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
با گزارش وضع هوا به صفحه آخر مجله بامدادی امروز رسیده ایم. من حسین قویمی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم. سلامت و سرفراز باشید و روز و روزگارتان خوش.